ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
موافقت دستگاه‌های متولی با تعویق زمان کنکور. تصمیم گیری درباره آزمون سراسری بار دیگر در دستور کار ستاد ملی کرونا قرار. رنگ قرمز کرونا در نیمی از استانهای کشور. وزارت بهداشت: وضع استانهای تهران و خراسان رضوی وخیم‌تر از دیگر استان است. و رمزگشایی نخست وزیر مستعفی لبنان از تحولات کنونی این کشور. عامل مشکلات کنونی طبقه فاسدی است که مردم آنها را از قدرت کنار گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من فرشاد جدیدی هستم. خبرهای بامدادی امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا، کنکور سراسری در اواخر شهریور برگزار می شود. وزیر بهداشت با اشاره به جلسه عصر دیروز با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش و رؤسای کمیسیون‌های آموزش و بهداشت و درمان و تعدادی از نمایندگان مجلس گفت، وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش در این جلسه اعلام کردند برگزاری کنکور سراسری با رعایت پروتکل‌های سختگیرانه وزارت بهداشت در اواخر شهریور امکان پذیر است. دکتر نمکی افزود قرار است این موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود. در ادامه این بخش خبری درباره این خبر بیشتر گفتگو می‌کنیم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز روند معرفی متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه اجاره به 19 بانک و مؤسسه اعتباری خبر داد. آقای محمود زاده:
بر اساس ثبت نامی که صورت گرفت، بیش از 2,220,000 متقاضی ثبت نام کردند که بعد از پالایش متقاضیان واجد شرایط شناسایی اولیه شدند. به متقاضیان پیامک زده شد برای اینکه به سایت مراجعه کنند و اطلاعات لازم و مدارک مورد نیاز را بارگذاری بکنند. تا روز گذشته بیش از 286,000 متقاضی مراجعه به سایت کردند و اطلاعاتشون را بارگذاری کردند. بین اونها بررسی نهایی صورت گرفت و در مرحله اول از روز گذشته ارسال پیامک برای متقاضیانی که واجد شرایط بودند شروع شده برای مراجعه به سایت و انتخاب شعبه بانک که متقاضی هستند تسهیلات از اون بگیرن. بعد از مراجعه به سایت و تعیین بانک میتونن از 48 ساعت بعد مراجعه کنن به شعبه که بهشون اعلام خواهد شد و نسبت به تکمیل پرونده و اخذ تسهیلات اقدام بکنن.
نیمی از ایران همچنان در وضع قرمز کرونایی قرار دارد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 189 نفر از هموطنانمان به علت بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. اوضاع در دو استان تهران و خراسان رضوی حادتر از دیگر استانهای قرمز است.
هنوز هیچ درمان قطعی برای ویروس کرونا وجود ندارد. استان خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد از نظر تعداد مراجعه کنندگان سرپایی کرونا به بیمارستان ها همچنان در شرایط قرمز است. با توجه به وجود کرونا تا آینده نامشخص، شاید یکی از کارهایی که می تواند به کمتر شدن ابتلا به این ویروس کمک کند، رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در مکان هایی باشد که مردم در آنجا رفت و آمد دارند و تجمع بیشتر است.
این انتظار رو از مشتریان داریم که مخصوصا در مکان هایی مثل بانک که تردد هم خیلی زیاد هست، نهایت رعایت رو داشته باشند.
من آمدم اداره ثبت که شماره الکترونیک بگیرم. با توجه به اینکه کرونا هستش، همه مردم دچار مشکلات هستن و باید فاصله ها رعایت بشه، پروتکل ها رعایت بشه. متاسفانه شما بیاین تو این صف نگاه کنید، این آدما به هم چسبیدن.
استان خراسان رضوی همچنان در وضعیت قرمز کرونا قرار داره. شاید برخی از مردم هنوز کرونا رو جدی نگرفتن و به دستورالعمل های بهداشتی رعایت نمی کنن، که این یعنی مبتلا شدن به ویروسی که هیچ درمان قطعی برای اون وجود نداره. احسان سنگچولی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 20 میلیون و 240 هزار نفر گذشت. تا کنون 738 هزار نفر بر اثر این ویروس جان باختند. در 24 ساعت گذشته در آمریکا بیش از 49 هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و شمار مبتلایان به 5 میلیون و 251 هزار نفر رسید. بعد از آمریکا، برزیل و مکزیک بیشترین تلفات کرونا را در جهان دارند. همانطور که در خبرها شنیدید، با موافقت دستگاه‌های متولی کنکور سراسری به تعویق می‌افتد. در اواخر شهریور هم هست که قرار هست که برگزار بشود. البته این نیاز به تصویب ستاد ملی کرونا دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم محمد رضا بیدگلیان از تحریریه خبر رادیو ایران در استودیو حضور داره. آقای بیدگلیان سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
با توجه به اینکه کنکور دکترا و کارشناسی ارشد اون زمان تعیین شده برگزار شد، به نظر میرسید که این کنکور سراسری هم در زمان مقررش بدون اون مشکلاتی که پیش بینی میشد برگزار بشه. اما چه اتفاقی افتاده؟ چی شد که با توجه به اینکه نمره های قبولی رو همون دکترا و کارشناسی ارشد گرفته بودن، ولی صحبت هایی هستش که به تعویق بیفته کنکور سراسری؟
ببینید، باید بپذیریم کنکور کارشناسی با دو کنکور قبلی تفاوتهایی داره. اولین موضوع مهم تعداد داوطلبان کنکور سراسری بوده، 1 میلیون و خورده، فکر کنم 1 میلیون و 300 هزار نفرن که دو برابر داوطلبان کنکور ارشد و چند برابر دکتریه. نکته بعد، سن پایین‌تر داوطلبان، آگاهی کمتر اونها نسبت به داوطلبان دکتری و ارشد برای رعایت پروتکل هاست. اینها موجب شد که وزارت بهداشت پروتکل های سختگیرانه‌تری رو برای برگزاری کنکور ابلاغ کنه. خب این ابلاغ یه چند روز پیش بود و زمانی که سازمان سنجش سوالات کنکور رو بر اساس حوزه‌های امتحانی بسته‌بندی کرده بود و داشت ارسال می‌کرد. حالا سازمان سنجش میگه اگه پروتکل‌های سختگیرانه جدید بخواد اعمال بشه، سوالات دوباره باید به قرنطینه برگرده و چینش جدید صورت بگیره، وگرنه اگه همینطور ارسال بشه و بخواد تو شهرستان‌ها تغییرات لازم صورت بگیره بر اساس فاصله گذاری‌های جدید، احتمال لو رفتن سوالات وجود داره.
خب حالا مسئولین یه امتیاز خوبی هم داده بودن برای آزمون کارشناسی ارشد و دکترا. به نظرتون چه اتفاقی قراره الان بیفته در مورد پروتکل‌های جدید؟ چیزی گفتن؟ شده.
بله، اتفاقا رئیس سازمان سنجش بعد از جلسه دیروز در موردش صحبت کرده. وزارت بهداشت دو تا شرط گذاشته، یکی این که فاصله ها به 2 متر افزایش پیدا کنه که خب فاصله ها بیشتر شده. شرط دوم اینه که در استانهای گرمسیری برای جلوگیری از ازدحام فقط از 20% ظرفیت هر سالن استفاده بشه. خب قطعا با این برنامه‌ریزی به حوزه‌های بسیار بیشتری نیازه و همین باعث میشه که تهیه و ساماندهی این حوزه ها زمان ببره و بسته‌بندی سالات کنکور هم دوباره به هم بخوره.
خبر دارید تو جلسه دیروز چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، تو این جلسه وزیر بهداشت و رؤسای کمیسیون های آموزش بهداشت مجلس تاکید داشتن که پروتکل سختگیرانه تر نسبت به دو کنکور قبلی حتما باید رعایت بشه. وزیر بهداشت تو اون جلسه گفته که اگه واقعا اجرای این دستورالعمل ها به درستی امکان پذیر نیست، با برگزاری کنکور در تاریخ تعیین شده مخالفم و کنکور باید به زمان دیگه موکول بشه. وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش هم گفتن اگه قرار نیست پروتکل های کارشناسی ارشد دکتری اجرا بشه و همین پروتکل سختگیرانه باید اجرا بشه، برای حفظ امنیت سوالات کنکور و فراهم کردن مقدمات کار قطعا تا اواخر شهریور فرصت لازمه. به هر حال قرار ستاد ملی کرونا توی جلسه فوق‌العاده در این باره تصمیم نهایی رو بگیره.
آقای بیدگلیان، حالت عادی اصلا بچه‌های کنکوری استرسی رو داشتند، از گذشتم این استرس وجود داشته، چرا پس دیشب قطعی نشد که لااقل این استرس تمام بشه؟
بله، وزیر علوم البته گفتن که قطعیه، ولی خب به هر حال نیاز به مصوبه ستاد ملی مقابل با کرونا داره.
خب با توجه به اینکه حالا قرار 1 ماه با تأخیر برگزار بشه آزمون کنکور، کلاس‌ها کی تشکیل میشه؟ اصلا کی سال تحصیلی جدید دانشگاهی شروع میشه؟
با این شرایطی که وجود داره ممکنه اعلام نتایج آزمون‌ها برسه به آبان و آذر. یه گزینه اینه که احتمال داره با تأخیر تو همین ترم مهر برگزار بشه. یه گزینه دیگه اینه که ممکن اصلا بیفته ترم بهمن، این ترم دوم بچه‌ها درسشون رو شروع کنن.
حتی یکی از مسائلی هم که الان به ذهنم رسید بحث عزیزانی هم هست که سرباز هستن، برای اونام حتما باید یه تصمیم گیری بشه که تکلیفشون مشخص بشه. ممنونم از حضورتون آقای بیت‌کوین. ادامه خبرها. شکست اروپایی‌ها برای به نتیجه رساندن پرونده تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. یک دیپلمات اروپایی خبر داد که تلاش دقیق آخری سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان برای توافق با چین و روسیه در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ناموفق بوده است. تحریم تسلیحاتی ایران بر مبنای توافق برجام مهر امسال به پایان خواهد رسید. اما بر اساس توافق برجام مهر امسال به پایان خواهد رسید. اما آمریکا و سه کشور اروپایی تلاش‌ها برای جلوگیری از انقضای این تحریم‌ها را آغاز کردند و قرار است قطعنامه امروز در این باره در شورای امنیت بررسی شود. پیش از این قطعنامه تمدید تحریم‌ها یک بار در شورای امنیت از سوی چین و روسیه وتو شده. دولت‌های روسیه و چین اعلام کردند قطعنامه امروز تفاوتی با قطعنامه قبلی ندارد و موضع این دولت‌ها درباره این موضوع تغییر نکرده است. آیا لبنانی‌ها تقاص انتخابشان را پس می‌دهند؟ حدود یک هفته پس از انفجار مرگبار بندر بیروت، اوضاع سیاسی لبنان با استعفای نخست وزیر این کشور وارد مرحله‌ای تازه شده. اعتراضات پراکنده هم دیشب در پایتخت ادامه یافت. نخست وزیر لبنان در نطق استعفایش دست‌های پشت پرده رویدادهای این کشور را برملا کرد و گفت عامل مشکلات کنونی لبنان جریان فاسدی است که توسط مردم از چرخه قدرت بیرون انداخته شده. گزارشی از محمود بلنداختر.
76مین رئیس دولت لبنان تنها حدود 6 ماه دوام آورد.
حسن دیاب نخست وزیر لبنان گفته باید انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار بشه.
انفجار عظیم بیروت نه تنها پایتخت لبنان را لرزاند که دولت این کشور را نیز به زیر کشید. حسن دیاب نخست وزیر لبنان در نطق استعفایش به نکاتی قابل تأمل اشاره کرد. اینکه ساختار فساد در لبنان بزرگتر از دولت است و اینکه برای برخی تنها بازگشت به قدرت مهم است، نه بقای لبنان. سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
همون ابتدا که شکل گرفت دولت آقای حسن دیاب، اینا کمر همت بستن، هم آقای سعدالدین حریری، هم ولید جنبلات و هم سعید جعجع و هم همشون از پشت سر اینها عقبه بسیار سنگین جنگ روانی آمریکا و منظومه رسانه غرب و کشور مرتج عربی. این بنده اومده وان کار بکنه و مسئله مبارزه با فساد مالی و سیاسی رو مطرح کرد.
مواضع برخی جریان‌های داخلی و بازیگران غربی پس از انفجار سه‌شنبه گذشته بیش از هر چیز به انتقام‌گیری از ملت لبنان شباهت دارد، به خصوص که لبنان از چند ماه پیش برای عبور از تحریم‌های آمریکا و مداخلات غرب طرحی متفاوت در انداخت. سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
گرایش دولت لبنان از غرب به شرق بود. چینی‌ها اونجا یه طرح بزرگ را آوردن، اعلام کردند که ما چگونه شمال و جنوب لبنان رو به هم وصل می‌کنیم. نگرانی غرب این بود که این گرایش به شرق شروع بشود.
در ماه‌های اخیر نه تنها جریان فاسد داخلی، به تعبیر حسن دیاب، که بازیگران خارجی دست به دست هم دادند علیه لبنان. حتی وقتی همه تیرها به سنگ خورد، سناریوی لیبی سازی لبنان، یعنی کشاندن آن به هرج و مرج و جنگ داخلی در پیش گرفته شد. از همین رو حدود یک هفته پس از انفجار بیروت، حالا لبنان نه تنها در تلاش برای التیام زخمش، که در تکاپو برای عبور از این هجمه بی سابقه است. البته تحولات سالهای اخیر نشان می دهد لبنان همواره از دل بحرانها قوی تر خارج شده است.
تیراندازی در بیرون از محوطه کاخ سفید سبب فرار و قطع سخنرانی رئیس جمهور آمریکا شد. ترامپ که به درخواست ماموران سرویس مخفی برای دقایقی پنهان شده بود، پس از بازگشت به محل برگزاری کنفرانس خبری خود در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ماموران به فردی مسلح در بیرون از محوطه کاخ سفید تیراندازی و او را راهی بیمارستان کردند. دارا دوم به جای رونق بورس، بورس را از تکاپو انداخت. صبح دیروز پس از آنکه اعلام شد عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ETF منتفی شده، شاخص کل بورس که در حال افزایش بود به ناگاه نزولی شد و در نهایت بازار سرمایه دیروز با افت حدود 14000 واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد. بسیاری از مردم در روزهای اخیر به امید کسب سود بیشتر اقدام به خرید گسترده سهام شرکت‌های پالایشگاهی کرده بودند که با منتفی شدن عرضه ETF دوم و قرمز پوش شدن بورس با ضرر مواجه شدند. همکارم آجرلو از تحریریه خبر در استودیو حضور داره تا در این باره بیشتر توضیح بده. آقای آجرلو سلام، خدا قوت. چه اتفاقی برای بورس افتاد؟
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. ببینید، تا همین 3-4 روز پیش مسئولان سازمان خصوصی سازی از عرضه دارا دوم که شامل سهام 4 تا پالایشگاه بود صحبت میکردن در اواخر مرداد یا اوایل شهریور. مردم هم رو همین حساب و تجربه خوبی که از دارا یکم داشتن، از مدت ها قبل شروع کرده بودن سهام شرکت هایی که سهام این شرکت ها، اون قسمت از سهام هایی که الان تو بورس عرضه شده، می اومدن این سهام ها رو می خریدن با این امید که این
خدمت مثل دارا یکم سود بکنه،
آره این قیمتش بالا بره و سود بکنن. اما اعلام خبر دیروز عملا باعث این شدش که چون گفتن که دیگه بر مبنای صندوق ETF عرضه نخواهد شد سهام این پالایشگاه ها، باعث شدش که امیدها برای این کسب سود در آینده عملا از بین بره.
اصلا علت عرضه نشدن و منتفی شدن جریان دارا دوم چی بود؟
ظاهرا اختلاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت.
علت اختلاف مشخص شده؟
خیلی دقیق مشخص نیستش. وزارت اقتصادی ها میگن که زیرساخت عرضه سهام شرکت‌های پالایشی به صورت ETF توی وزارت نفت فراهم نیستش. البته وزارت نفت این مسئله رو رد کرده. برخی ها هم بحث‌های مدیریتی رو مطرح میکنن بر این مبنا که اگر این سهام ها به صورت ETF عرضه بشه در بورس، مدیریت این پالایشگاه به دست وزارت اقتصاد میفته، ولی اگه بلوکی عرضه بشه تو دست وزارت نفت باقی میمونه.
خب همینم خیلی مهمه. مثلا از قدیم میگفتن که یه سری از مدیران کلا مخالف خصوصی سازی هستن و مقاومت میکنن در برابرش. مگه واگذاری سهام شرکت های دولتی به صورت ETF اصلا با مصوبه هیئت وزیران نبود؟
چرا، اواخر فروردین امسال بود که هیئت دولت مجوز واگذاری شرکت های دولتی رو در قالب 3 تا ETF دادش.
خب پس الان وضع چی میشه؟
خب ببینید، رئیس سازمان خصوصی سازی که گفته با توجه به همکاری نکردن وزارت نفت، هیئت واگذاری در جلسه اخیر خودش تصمیم گرفته که سهام این شرکت ها به صورت بلوکی عرضه بشه. ولی شاید یه نکته از این مسئله مهمتر باشه، اونم اعتمادیه که مردم روی قول و قرار مدیران در واقع کردن، که در واقع این با تغییری که الان اتفاق افتاد، این لطمه جبران ناپذیری رو میزنه به اعتماد مردم. الان دولت حساب ویژه‌ای روی بورس کرده و رئیس جمهور و سایر مقامات هم حمایت‌های خوبی از بورس کردن،
ولی مردم هم خیلی اعتماد کردن.
آره مردم هم خیلی اعتماد کردن، ولی این عدم هماهنگی باعث میشه که تو این مسئله اخلال ایجاد بشه و هنوز دارا سوم و بعضی صحبت از دارا چهارم میکنن، بالاخره اینا میخوان تو بورس فروخته بشن. خب کی باید اینا رو بخره؟ مردم باید بخرن. ولی اگه این اعتماد نباشه، عملا مردم هم دیگه در آینده استقبال نخواهند کرد.
خب آقای آجرلو از توضیحاتتون ممنونم. حتما مسئولانم حواسشون به این مسائل هست و فکری میکنند که این بی‌اعتمادی نخواد ادامه پیدا بکنه یا خدای نکرده تشدید بشه. ممنون از حضورتون در استودیو. و حالا خبرهای ورزشی. آقای طاهری سلام، از بازی حساس دیشب تیم‌های سپاهان و استقلال چه خبر؟
به نام خدا، من در حضور شنوندگان عزیز و شما سلام عرض می‌کنم.
سلام.
بله، یه بازی مهم از جام حذفی دیشب در ورزشگاه آزادی بین تیم‌های استقلال و تهران و سپاهان اصفهان برگزار شد و آبیای پایتخت با دو گل وریا قفوری از اون نقطه پنالتی به علی کریمی نماینده اصفهان رو حذف کردن. بازی که مانند دیدار 10 روز پیش دو تیم در لیگ برتر که به برد استقلال انجامید حاشیه کم نداشت و سپانیا همانند اون مسابقه به پنالتی گرفته شده و گل دوم استقلال به شدت اعتراض کردن و حتی قلعه‌نویی سرمربی سپاهان در بین دو نیمه در اعتراض به قضاوت موعود بنیادی پر از زمین اخراج شد. سعید الهوی دستیار قلعه‌نویی نیز پا را از اعتراض فراتر گذاشت.
هنوز بازی تموم نشده و الان دو تا کارشناس گفتن که صحنه پنالتی که اتفاق افتاده بعد کارت زرد به قاضی داده میشد. چند هفته متوالی وقتی که اشتباه اتفاق میفته یا اون آدمی که داره میبینه و تصمیم میگیره صلاحیت اینو شغل رو نداره یا اینکه اتفاق بابت یک برنامه‌ریزیه. از این دولت خارج است. هر عقل سلیمی میدونه از این دولت خارج است.
بله، آخر وقت دیشبم آقای قلعه‌نویی با انتشار نامی از سمت خودش کنارگی کرد تا این پایانی بر حواشی و مسائل ماهای اخیر اخیر او در این باشگاه اسپانی بشه. سخنگوی باشگاه سپاهان هم از انتخاب تکسی را سر دستیار پرتغالی قلعه‌نویی به جبهه خبر دادن. البته صحبت محرم نبیدکیام از چند هفته پیش در میان بوده. همچنین مراسم قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی امروز بین تیم‌های پرسپولیس، استقلال، نفت مسجدان و تراکتور تبریز برگزار میشه. از لیگ برتر هم نتیجه دو بازی بالانشین جدول رو خدمت شما عرض کنم که تیم تراکتور تبریز در بوشهر برابر تیم در حال سقوط شاهین به تساوی 0-0 رضایت داد و فولاد و خوزستان نیز در اهواز از فرصت به دست آمده استفاده نکرد و برابر سایپای تهران با وجود به دست آوردن یک پنالتی بدون گل متوقف شد و مانند تراکتور 40 امتیازی شد اما به علت تفاضل گل کمتر به همان رده 4 رضایت داد.
آقای طاهری دیشب لیگ اروپا هم چند تا بازی داشت.
خب از اون سقوط فوتبال لیگ فوتبال اروپا که به صورت متمرکز و تک مسابقه در آلمان آغاز شد تیم منچستر یونایتد گریس انگلیس بامداد امروز در کلن پس از تساوی با تک گل برونو فرناندز از روی نقطه پنالتی در وقت اضافه کوپنهاگن دانمارک حذف کرد و تیم اینتر ایتالیا با دو گل نیکولا بارلا و روملو لوکاکو با نشه دوباره تیم بایر لورکوزن آلمان را در دوسلدورف از دور مسابقات کنار زد. امشب هم شاختار دونتسک اوکراین با بازل سوئیس و ولورهمپتون انگلیس با سویا اسپانیا ساعت 23:30 دقیقه دیدار دارند.
ممنونم از شما ای تاش
بکنم از شما خداحافظی.
پیک بامدادی
پیک بامدادی امروز رو خانم مجدول حسینی به اطلاعتون میرسونن. سلام، خوش آمدید.
درود بر شما آقای جدیدی و همچنین سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالم که امروز با پیک 21 مرداد ماه با شما هستم.
کنکور سراسری در وقتی دیگر. هم اکنون این سوال جدی وجود دارد که چرا این نگرانی پیش از این اعلام نشده بود تا موجب تناقض گویی های در این خصوص نشود.
آهنگ ناموزون مدارس لاکچری در همخوانی های دانش آموزی.
الان یک ایجاد سرخوردگی شده در بین گروه های سرود غیر حرفه‌ای چون نمیتونن دست پیدا بکنن به تریبون و درآمد و دست تولیدی و
مسکن مهر با نقاب طرح اقدام ملی مسکن.
اسمن مسکن مهر باقی ماندن،
یعنی شما با چند درصد پیشرفت فیزیکی مسکن مهر رو تبدیل به مسکن ملی کردیم؟
حد اکثر تا 30%.
3610 شماره پیامک پیک بامدادیست. شما هم لطفاً نظر بدید راجع به گزارشایی که پخش میشه. بعد از تأکید مسئولان در برگزاری کنکور سراسری در وقت قبلیش، بالاخره دیشب وزارت بهداشت از مخالفت خود با برگزاری این آزمون در مرداد خبر داد. وزارت علوم هم گفته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان لو رفتن سوالات وجود داره. همکارم معظمی.
در اوجگیری اخیر کرونا، وقتی با همه قول و قرارهای مسئولان متقاضیان آزمون دکترا سر جلسه آزمون حاضر شدند، نه از ماسک و تهویه هوا خبری بود و نه از فاصله های اجتماعی.
خیلی
خیلی جاها تقلب صورت گرفته، از تلفن همراه، جزوه، نمیدونم دستگاه هوشمند، و خیلی ها با هم داشتن با هم در ارتباط بودن و صحبت میکردن. اینجوری حق به کسای مایی که خوندیم ضایع میشه.
الان اون مسائل بهداشتی رعایت شده بود؟
یعنی خیلی معمولی مثل گذشته، فاصله صندلی‌ها همون جوری. بعد انقدر گرما شدید بود که همه با دفترچه سوالا فقط یه روب خودشون رو باز می‌زدن، زمان همینجوری هدر می‌رفت.
اگرچه وزارت بهداشت نمره 15 را در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در آزمون دکترا به خود داد، ولی رعایت نشدن این موارد به حدی بود که حتی برخی از شرکت کنندگان ترجیح دادند چند روزی پس از حضور در این آزمون به خانه نیایند تا بلکه خانواده‌شان به ویروس آلوده نشود.
نه همونجا که رفته بود کنکور بده مونده اونجا، بعد گفتیم دیگه نیاد بمون اونجا، قرنطینه بشه ببینیم بعد ماشین میشه.
الان کجا رفته آزمون بده؟
زنجان.
آها، شما خودتون کجا تشریف دارید؟
ما یکی از شهرستانه زنجان.
آها، یعنی الان که رفته آزمون بده هنوز نیومده که قرنطینه بشه که ببینیم.
بله.
آها، کرونا گرفته یا نه؟ ها
بله بله.
اما صدها هزار نفر دیگر نگران آزمون بعدی شدند که قرار بود دو هفته بعد برگزار شود. تجربه تقریبا ناموفق کنکور دکترا حداقل در برخی حوزه‌ها صدای موافقان تعویق کنکور کارشناسی ارشد را بلندتر کرد.
خواهش می‌کنم ازتون یه کاری کنید که کنکور ما هم به تعویق بندازن، به خودمون یه سال زحمت کشیدیم.
اما باز این متقاضیان با وعده‌های قوی‌تر مسئولان راهی حوزه‌های امتحانی شدند. رعایت نشدن دستورالعمل‌ها در این آزمون هم حتی رئیس مجلس را نیز به واکنش واداشت و او برخی کمیسیون‌ها را مأمور بررسی این مشکلات کرد.
فاصله که رعایت نشده بود مثل قبلی ها، مثل آزمون‌های قبلی بود. بعد ما هیچ سیستم تهویه‌ای نداشتیم، بسیار گرم بود، بعد این باعث می‌شد ماسک‌ها رو بگیریم. بعد ما یه ذره اعتراض کردیم، گفتم آقا این چه پروتکلی رعایت شده بود؟ فقط جلو در تنها کاری که میکردن اسپری میزنن کف دست بچه‌ها که بیان داخل.
اما وزارت بهداشت بر اساس نظرسنجی خود اعلام کرد 91% شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ابراز رضایت کرده بودند.
1% رضایت مشارکت کنندگان و داوطلبان از نحوه اجرای بهداشتی.
اینکه این نظرسنجی در چه حوزه‌ها و چه شهرهایی صورت گرفته و اصلاً آیا شرکت کنندگان در این نظرسنجی اطلاعات کافی از موارد پروتکل را داشتند یا خیر جایگه پرسش است. به ویژه اینکه وقتی در پیک بامدادی با برخی از افراد موافق آزمون کارشناسی ارشد گفتگو کردیم، فاصله 1 متری صندلی ها را نشانه موفقیت در رعایت پروتکل ها می دانستند. این در حالی است که این فاصله باید حداقل 2 متر می بود.
بعد فاصله صندلی ما حداقل 1 متر قطعا بوده.
بعد از نمرات ضعیف یا منفی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در دو آزمون دکترا و کارشناسی ارشد، اینکه این وزارتخانه‌ها بتوانند در سومین آزمون یعنی کنکور سراسری از نظر رعایت دستورالعمل‌ها سربلند بیرون بیایند جای تردید بیشتری بود. حتی اگر برگزار هم می‌شد، باز حق کسانی ضایع می‌شد که برای رعایت حال بستگانشان مجبور به شرکت نکردن در آزمون می‌شدند. آقای قالیباف، رئیس مجلس:
گزارش رسیده به این جانب نشان می‌دهد که در کنکور دکترا 10% و در کنکور کارشناسی ارشد حدود 15% از داوطلبان نسبت به سال گذشته عموماً به دلیل حراس از ابتلا به کرونا در آزمون کمتر شرکت کردند.
شما پس چرا شرکت نکردید در آزمون؟
چون من می‌دونستم پروتکل‌ها رعایت نمی‌شه. بعد با توجه به اینکه در روز 35 فوتی داشتیم، من نمیدونم واقعا با این وضعیت چطور برگزار کردن آزمون رو.
در هر صورت وزارت علوم دیروز آب پاکی را ریخته و اعلام کرده اگر قرار باشد فاصله صندلی ها 2 متر باشد یا در مناطق گرمسیری فقط 20% ظرفیت سالن اشغال شود، نمیتوان لو نرفتن سوالات را تضمین کرد، چرا که در این صورت حوزه های بیشتری مورد نیاز است و باید سوالاتی که پلمب شده باز شود. شاید در پی این اعلام بود که وزیر بهداشت از موافقت این وزارتخانه با تعویق 1 ماهه کنکور و بررسی آن در ستاد ملی کرونا خبر داد.
تا حال تصمیم جلسه بر این شد که اگر نمیتونن رعایت کنن این پروتکل ها رو، این زمان رو به عزیزان داده بشه و قرار بر این شد که این در ستاد ملی مجدد به شکل فوق‌العاده مطرح بشه و بررسی و انشاءالله اگر قرار شد تصویب بشه ابلاغ بشه.
وزارت علوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در این فرصت موجب لو رفتن احتمالی سوالات دانسته است. هم اکنون این سوال جدی وجود دارد که چرا این نگرانی پیش از این اعلام نشده بود تا موجب تناقض‌گویی‌های در این خصوص نشود.
خب گزارشی بود در مورد به تعویق افتادن کنکور سراسری. البته بعضی از شنوندگان کنکوری ما هم پیامک دادن و نسبت به همین موضوع، یعنی اینکه به تعویق بیفته کنکور، ابراز گلایه کردن و گفتن که ما کلی زحمت کشیدیم. لطفا شما هم به 3610 برامون پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام کنید.
این پیک بامدادی است.
قراره که در روزهای آینده شماری از واحدهای مسکن اقدام ملی به بهره برداری برسه، اما یک سوال جدی وجود داره که مسکن اقدام ملی که از معرفی اون مدت زیادی نگذشته و هنوز در بسیاری از موارد زمین اون تخصیص پیدا نکرده، چگونه در این فرصت چند ماه ساخته و آماده بهره برداری شده. در این باره آقای وطنخواه مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت این واحدهای مسکن اقدام ملی در حقیقت همون مسکن مهر بودن که نامشون تغییر پیدا کرده.
در اقدام ملی یه 5000 تا که 1300 تاش چند روز آینده افتتاح میشه، بعد از اون حدود 2000 تاش تا قبل از 2500 تاش تا قبل از